أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ایده محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. صلوات دوم رو به محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت ام البنین سلام الله علیها بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. صلوات سوم را برای سعادت و سلامت خودتون بفرستید. اللهم صل على محمد. خب بحثمون درباره مبانی انسان شناسی تمدن نوین اسلامی بود. آیاتی که درباره آینده جهان، آینده بشریت در قرآن کریم وارد بود و روایات مربوطه رو چند تاش رو خدمتتون تقدیم کردیم و امشب ادامه میدیم. فهم آیات آینده همونطور که خود قرآن کریم فرمودند جزء ارکان دینداری هست و اساساً از نظر قرآن دینداری یعنی فهم آینده و شرکت در آینده سازی، سهم داشتن در ساخت آینده، حصر شدن، زندانی شدن انسان در زمان حال باعث میشه که انسان توقف داشته باشه و بمونه و بگنده و نمیتونه با تکیه صرفاً بر حال ابدیتش رو پر بکنه. اون چه که باعث میشه انسان بتونه حیات ابدی رو پر بکنه و توشه داشته باشه برای حیات ابدی، میزان نقشی هستش که هر انسان در ایجاد آینده، به وجود آمدن آینده و اختصاصاً برطرف شدن موانع ظهور منجی عالم داره. خب آیه دیگه که امروز خدمتون عرض خواهم کرد، بله، سوره نور آیه 55 هست. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. خب اول ترجمه آیه رو بگم براتون، خیلی مهمه. اینکه خداوند وعده داده حتما، اونال حالا یخلف المیعاد، تخلفی در وعده خداوند نداره، حتما اتفاق خواهد افتاد. این چندمین باره که خداوند داره در این آیات میگه ما حتما این کار رو خواهیم کرد، ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. یعنی اینجور نیستش که یه قدرتی وجود داشته باشه که بتونه جلوی اراده خدا رو بگیره. خداوند تبارک و تعالی حتما در اون آینده‌ای که مد نظر خودش هست حق رو غلبه میده بر باطل. این هست، یعنی اون درگیری نهایی که قرار اتفاق بیفته جبهه حق، جبهه فوق‌العاده قدرتمندی هست که میتونه باطل رو نابود بکنه. این خیلی مهمه. خب اگه اینو ما نفهمیم، همیشه این ابهام وجود داره که وقتی میگن جهان پر از ظلم و جوره، چجوری قراره حق بر باطل پیروز بشه؟ این رو خود قرآن و معصومین علیهم السلام جوابش داد، ما اون هستش که ما یک جبهه قدرتمند حق رو ایجاد میکنیم که بتونه در مقابل جبهه باطل ایستادگی بکنه و نه تنها ایستادگی بکنه بلکه اون رو به زانو در بیاره و نابودش بکنه. این خیلی مهمه این مسئله که بعد در موردش بیشتر سخن خواهیم گفت. میفهمد خدا وعده کرده که برای کیا وعده کرده؟ کسانی که ایمان دارن و اهل عمل صالح هستن، به این که اونها رو خلیفه قرار میده خداوند در زمین، جانشین خودش قرار میده در زمین. معلومه کسانی که در آخر الزمان، کسانی که قراره وارث زمین بشن و خلیفه بشن، اونقدر هستند کسانی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن که اینها میتونن در مقابل جبهه استکبار و دشمنان خدا باشن، موفق بشن، پیروز بشن و زمین رو صاحب بشن و خلیفه خدا در روی زمین بشن. کما استخلف الذین من قبلهم، قبلا هم خداوند تبارک و تعالی در روی زمین خودش این همچین قدرت هایی رو برای انبیا و پیروان انبیا ایجاد کرده. خب حالا خدا میخواد چیکار کنه؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. خداوند قدرت میده، حاکمیت میده به اون دینی که راضی هست که اون دین رو اونا داشته باشند. قبلا هم تو آیه که هفته قبل خوندیم اینو از باز کلام الهی خوندیم که هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. پیامبر رو فرستاده برای که دین او رو بر همه ادیان غلبه بده. باز اینجا بحث غلبه است، بحث حاکمیت، بحث قدرت هست که این دین پیغمبر حتما یک نبرد پیروزمندانه داره و حتما هم غلبه خواهد کرد. اون دینی که خدا دوست داره، خب دینی که خدا دوست داره معنا کردیم یعنی چی؟ یعنی دین پیغمبر، چون میگه لیظهره علی الدین کل، دین اسلام و از شاخه های اسلام کدوم دین هست؟ همونطور که شیعه و سنی همه گفتن، اختلاف هم ندارن، دین حضرت مهدی علیه السلام، یعنی تشیع حاکمیت پیدا میکنه بر عالم. صلوات هم محضر مقدسشون بفرستید. این هم یه بشارت هست. پس معلومه اون قدرتی که قرار آخر الزمان غلبه بکنه بر استکبار جهانی، بر طاغوت‌ها، بر باطل، یه قدرت شیعی هستش، یه قدرت کاملا شیعی هست، نه یه قدرت اهل سنت، یه قدرت شیعی هست، یه حکومت شیعی هست، یک جایی در کره زمین یک قدرت، یک حکومت شیعی وجود داره که دین امام زمان رو علیه السلام غلبه میده بر همه ادیان. اینو خوب دقت کنید، خیلی اشارت خواهی خوبی داره. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خب خداوند ترس اونا رو تبدیل میکنه به امنیت، یعنی اون اقلیت شیعی که در ناامنی بودن، در استراب و ترس بودن، به یه جایی میرسن که دیگه هیچ نوع ترسی براشون وجود نداره و به امنیت میرسن. این خیلی مهمه. خب حالا وقتی که به امنیت رسیدن، خاصیت این امنیت چیه؟ این استش که یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. امنیت اگر یه جا باشه خدا خوب پرستش میشه، یعنی ارتباط بین انسانها و خداوند در امنیت هست که خوب به دست میاد. این نقش امنیت هست در عبادت خدا. ما الان اونجوری که بخوایم نمیتونیم عبادت بکنیم. شما الان برید مکه، تونستید یه صلوات اونجا بفرستید، میگیرنتون. اونایی که مکه مشرف شدن میدونن مدینه مشرف شدن، انقدر آدم اونجا احساس خفگی بهش دست میده، کنار قبر رسول خدا نمیتونی بری ببوسیش، نمیتونی وایسی توسل بکنی به پیغمبر، نمیتونی گریه بکنی، نمیتونی یه صلوات بلند بفرستی، نمیتونی کتاب دعا دستت بگیری. خب این اختناق دیگه. این یعنی که قبر پیغمبر در اسارت، مسجد النبی در اسارت و در مکه هم شما همینطور هستش. نمیتونی شما اونجوری که دلت بخواد اعمالو انجام بدی. در جاهای دیگه کره زمین هم امنیت وجود نداره. که مردم بتونن اونجوری که دلشون میخواد عبادت خدا رو انجام بدن، اون عبادتی که انسان رو به هدف خلقتش برسونه. بشارتی که خداوند تو این آیه داره به ما میده این استش که مردم با این پیروزی به جایی میرسن که دیگه هر کس راحت هر جای عالم میتونه خدا رو عبادت بکنه، اونم چگونه عبادت بکنه؟ با اون دین مورد رضایت خدا، یعنی تشیع. یعنی تشیع در تمام کره زمین امنیت داره. عبادت شیعی، توسل، ارتباطات عبادی در همه جای کره زمین دیگه امنیت داره. شما دیگه ترسی ندارید، استرابی ندارید که الان مثلا اینجا آمریکای، اینجا اروپای، اینجا روسیه است، اینجا آفریقای. میخوایم اینجا دعا بخونیم، میخوایم عبادت بکنیم، میخوایم حرف از خانواده آسمانیمون بزنیم. هیچ دیگه، اونجا همه امنیت داره، ولی در حالی که الان این امنیت وجود نداره. ما الان تحت حاکمیت طاغوت ها هستیم. ما هنوز در بسیاری از جاها نمیتونیم اونجوری که مورد رضایتمون هست عبادت بکنیم، حرف بزنیم، مناسک عبادیمون رو انجام بدیم. سر کره زمین ناامنه الان برای مناسک شیعی، یک کار بسیار ناامنی هستش. به برکت انقلاب اسلامی است که ما الان تو این کشور آزادی نسبی به دست آوردیم تا بتونیم اونجوری که دلمون میخواد عبادت بکنیم. دیگه ساواکی، ارتشی، آمریکایی، جایی کسی نتونه بیاد جلومون رو بگیره. و در بعضی از جاهای کره زمین هم این امنیت رو تونستیم به وجود بیاریم، مثل کربلا، مثل عراق. اینا به برکت انقلاب اسلامی است که مردم الان میتونن برن کربلا، میتونن 40 رو آزادانه برقرار کنن. قبلا 40 کشتار بود، یعنی زمان صدام کسی میرفت یه 40 که برقرار نمیشد، برقرار میشد و تعداد زیادی هر سال کشته میشدن سر اینکه رفتن به راهپیمایی 40. امنیتی وجود نداشت. در عربستان هم که الان کلا مکه و مدینه و بقیه و اینا که در اختیار آل یهود هست و امنیتی وجود نداره. سایر جاهای دیگه هم همینطور، شما خیلی نمیتونید از سایر جاهای دیگه کره زمین راحت عبادت بکنید و مردم بتونن با عبادت و عبودیت خداوند به هدف خلقتشون نائل بشن. الان مردم کره زمین امنیت لازم رو برای ارتباط با محبوب و معشوق خودشون و همچنین با خانواده آسمانیشون ندارن. بشارت بزرگی که قرآن میده این استش که وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ، ببینید خیلی مهمه، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا. بعد از اینها مدتها طولانی ترس داشتن، حالا یواش یواش به امنیت میرسن، به امنیت میرسن، همشون به امنیت میرسن. یَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، عبادت میکنن منو و در این عبادت شریکی برای من دیگه قائل نیستن، یعنی به اخلاص عبادت میتونن بکنن، ترسی ندارن، استرابی ندارن و خیلی از حرفا رو امور راحت میتونن بزنن. مثلا خود ما یه موقع میریم تبلیغات برای خارج از کشور، مثلا دانشمندان اهل سنت هستن، علمای اهل سنت هستن تو کشور، تو به ما میگن خب اونجا که میرید باید مثلا راجب شیعه چیزی نگید، حرفی نزنید خیلی چون به هم میخوره اوضاع و اینا، مثلا راجع به خدا بگید، توحید بگید، اسلام بگید، ولی خیلی راحت نمیتونید کار بکنید. من سال گذشته، 2 سال گذشته که رفته بودم اروپا، حتی جایی که ایرانی ها بودن به ما میگفتن اینجا مواظب باشید، موقع راجع به آمریکا حرفی نزنید، راجع به اروپا حرفی نزنید، راجع به اسرائیل چیزی نگید. الانم که من 7 سال شبکه جهانی ولایت سید رضا آیت الله مکارم کلاس دارم تو شبکه هم به ما میگن اگه بخوایم برنامه قطع نشه باید شما فقط راجع به اهل بیت صحبت کنین، اما چیزی از آمریکا و اسرائیل و نمیدونم استکبار جهانی بگین، اونجا ماهواره از دست اوناست دیگه، قطعش میکنن، برنامه ما قطع میشه. این یعنی ما امنیت نداریم، یعنی ما میترسیم حرفمون رو بزنیم و حقم هست حرف بزنیم. مراجع، علما، بزرگان، امام امت سلام الله علیه، ایشون فرمودن من بسیاری از مسائل رو به سکوت میذارم چون نمیشه گفت. بسیاری از حدود شرعی رو ما نمیتونیم رعایت بکنیم. الان ما قصاص الان نمیتونیم رعایت بکنیم، احکام شرعی رو نمیتونیم خیلیش رعایت بکنیم. همین تو همین جمهوری اسلامی الان خیلی از احکام شرعی رو زمینه، چون اگه قرار بشه اونجوری که خدا گفته و رساله میگه عمل بکنیم اصلا بیچاره میشیم. مثلا هنوز اون سیطره جهانی رو کشور ما هست، خب خیلی از محکومیت‌ها رو برای ما ایجاد می‌کنه، مثل همین تحریم‌ها که ایجاد می‌کنن. لذا ما باید مماشات بکنیم، باید یه مقدار کوتاه بیایم تا بتونیم یه حداقلی رو نگه داریم فعلا تا به قدرت کافی برسیم با تبلیغاتمون، با تجهیز خودمون و پیشرفت خودمون بتونیم این کار انجام بدیم. ائمه هم همینطور بودن. ائمه هم از خود امیرالمومنین شما بگیرید به بعد تحت حاکمیت طاغوت ها نمیتونستن خیلی از کارا رو انجام بدن. علی علیه السلام میفهمم من تلاش کردم تو تمام مدتی علی علیه السلام خلیفه بود نتونست یه نماز جماعت مستحبی رو لغوش بکنه. نماز مستحبی جماعت نداریم که، ولی خب اونا قبلی ها گذاشته بودن یه سنت باطلی گذاشته و خیلی از سنت های باطل رو گذاشتن و امیرالمومنین نمیتونست کاری بکنه. امامای بعدی که به طریق اولا نمیتونن و بعد کار به یه جایی رسید که ائمه گفتن که برای اینکه جونتون حفظ بشه اصلا تقیه کنید نگید ما شیعه هستیم. لذا فرمود تقیت و دینی و دین و آبایی. امام میگه که تقیه یعنی پنهان کردن عقاید، دین من و دین آبای منه. هیچ شیعه حق نداره جایی بگه من شیعه هستم، چون میکشن جون خودش و جون ائمه رو به خطر میندازن. و خب خیلی وقتا شیعیان بی احتیاطی میکردن، خیلی ها رو به کشتن میدادن. و کمان که حکومت جهانی رو هم که حضرت میفرماید خداوند برای حکومت ما سال 70 رو در نظر گرفت، شیعیان رعایت نکردن. و بس 140 رو در نظر گرفت، شیعیان رعایت نکردن و خداوند دیگه مدتی براش قرار نداد تا هر وقت که بشه دیگه. بنابراین ببینید ما امنیت نداشتیم از اولم، بعد از پیغمبر امنیت نبوده، خود پیغمبرم اینو نداشته. خود پیغمبرم وقتی تو بستر وفات میگه یه کاغذ برید من بنویسم که بعد از من اختلاف پیدا نکنید، میزنم به هم جلسه رو، جلسه رو سر صدا میکنم، میزنم به هم. پیغمبر میگه بی خیال شید هستن کلا، برید بیرون، اصلا از برید بیرون. پیغمبرم نمیتونه. بنابراین ببینید که ما این حاکمیت حضور و ظهور و قدرت استکباری و طاغوت همیشه بوده، برای انبیاء قبلا بوده، همیشه. هیچ وقت دین خدا اونجوری که باید کره زمین راحت بتونه مردم رو هدایت کنه، مردم بتونن راحت رو کره زمین دین خدا رو در هر جای زمین بخوان رعایت بکنن، وجود نداشته. الان امام زمان هم 1180 سال تو ترسه. امام صادق علیه السلام عرض کردن خدمتش رو پس ایشون چرا ظهور نمیکنه؟ حضرت دست زد به شکم مبارکش، گفت چون از جونش میترسه. امام زمان چرا نمیاد؟ دلیل عمدش چیه؟ چون امنیتی براش وجود نداره. امام زمان کی میاد؟ چه حاکمیت داشته باشه؟ زمانی که شیعیان بتونن براش چی به وجود بیارن؟ امنیت به وجود، بتونن از امامشون دفاع بکنن، بتونن یه جوری امامشون رو در مقابل مستکبرین جهان سالم نگه دارن تا امام ظهور بکنه و بیاد. و تا اون موقع همه توی این تقیه و توی این ترس و ناامنی همه دارن به سر میبرن. آزاد نیستن که هر جوری دلشون بخواد دینداری بکنن، آزاد نیستن هر جوری که دلشون میخواد اشبازی بکنن، هر جوری دلشون میخواد میکدهی بزنن. ما هم که میریم الان تبلیغ به اون میگن که مثلا خب اونجا که میری تبلیغ دیگه مثلا این کشور دیگه اونجا مثلا راجع به اهل بیت و اینا صحبت نکنی. میگفتن به آخوندی گفته بودن که هفته وحدت هست سخنرانی میکنید، خیلی راجع به امام حسین کشتنش و کشتش اینجا صحبت نکن. گفت خب لا مستوا بگم چی؟ برق گرفتدش، ماشین زدش، چی بگم؟ بالاخره کشتنش دیگه، اینکه دیگه نمیتونم پنهان بکنم، بالاخره این داستان اتفاق افتاده. حالا میخوام بگم که مسئله مهمی رو این آیه دستوش گذاشته، میفهمد که دیگه ترسی وجود نداره رو کره زمین، دیگه همه آزاد رو کل کره زمین میتونن آزاد دینداری کنن. کما که ما هم قبل از انقلاب بسیاری از افراد ترس داشتن، بسیاری از جهات افراد نمیستن اون کاری که باید میکنن بکنن. الان هر جای کشور میدن راحت تر، اکثر جای کشور راحت میتونن برن، مردم مسجد هست دینداریشون رو کنن، عبادتشون رو کنن، امنیت هست، مسخره نمیشن. قبلا چرا؟ زمان طاغوت شما همه جا نمیتونست به نماز بخونید، همه جا نمیتونستید عبادت بکنید، تو پایتخت چه هر جای دیگه میرفتید تمسخر میشدید. الان نه، الان دینداری آزاد شده. یکی از جهاتی که مسلمان های دنیا این همه پاکار انقلابی اسلامی هستن، بزرگان ادیان، حتی مسیحیان، حتی یهودی ها از انقلاب اسلامی دفاع میکنن، تمجید میکنن، این استش که انقلاب اسلامی خدا رو تو جهان تونست کاری بکنه که مردم اسم خدا رو بتونن بیارن. خود مسیحی ها میگن که ما اصلا نمیتونستیم خیلی جا اسم مسخره میشدیم اگه میخواستیم آیین اجرا بکنیم. همین یهودی ها میگن ما مسخره میشدیم، جمهوری اسلامی اومد یک کاری کرد که عبادت، اسم خدا رو بردن، عبادت جمعی، ترسش تو دنیا ریخت. اونا خیلی خودشون رو مدیون ما میدونن، ما باهاشون صحبت میکنیم، ارتباط داریم، چه برسه دیگه کشورهایی که اهل سنت هستن، کشورهای اسلامی، اونا هم همینطور، اونا هم موقع نمیتونستن، ولی الان دیگه عبادت کردن، نماز جمعه خوندن، راه پیمایی کردن، مرگ بر آمریکا گفتن، مرگ بر انگلیس گفتن، مرگ بر اسرائیل گفتن، نمیدونم نفس دارن میکشن مردم، تو همه جای دنیا میتونن این کارا رو بکنن. کشور لایقی مثل ترکیه یه زمانی شما جرأت داشتید کوچکترین علائم تدین داشته باشید. توی روسیه شما ببینید میکشتن یه کسی میخواست بومی بردن که یه تظاهرات مذهبی داره. الان انقلاب اسلامی کاری کرد، پوتین میاد مسجد بزرگ مسکو رو خودش افتتاح میکنه و میگه ما به تبلیغ تشیع به شیوه جمهوری اسلامی در روسیه هیچ مشکلی نداریم. و بعدم خب اخیرا هم که گفت اگر واقعا شیعه همین مبارزه هست، شیعه همین ضد ظلم و ضد ستمگر بودم ازش، من خودم شیعه هستم. شما کی میتونستید همچین رئیس یک کشور، رئیس کاگبه بوده یه زمانی اون دوران، دوران اختناق شوروی، الان به شما میگه شما هر چقدر میخواید راحت بیاید برید توی این روسیه تبلیغ دین بکنید. چش خیلی از کشورها هست که قبلا اصلا شما امکان نداشت، کشورهای مشترک منافع، کشورهای شرق، بلوک شرق، کی جرأت داشت چه به دین حرف بزنه و نماز جماعت، مسجد بسازه، بساطی را بندازه. الان شما تو دل اروپا، شما برو تو تمام کشورهای بلوک شرق، بلوک غرب، تو خود آمریکا، مردم خیلی جاها فضاهایی دارن که آزادی نسبی دارن، نه آزادی کامل، یه آزادی نسبی داره. این که انفجار حاصل شد تو دنیا و دنیا دیگه مردم از مسلمان بودنشون دیگه کسی خجالت نمیکشه، کسی از متدین بودن دیگه خجالت نمیکشه، دیگه حرمت میذارن، احترام میذارن. قبلا اینجوری نبود، قبلا شما تمسخر میشدید، نه تنها تمسخر میشدید، امنیت جانی هم نداشتید، امنیت آبروی و ناموسی هم تو خیلی جا آدم نداشت. این انقلاب اسلامی است که اومد یه کاری کرد تو تمام جهان مردم دیگه خجالت نکشن اسم خدا رو ببرن، خجالت نکشن عبادت بکنن، خجالت نکشن خانم ها توی آمریکا، اروپا، توی این روسیه، توی این کشورهایی که همش کفر حاکم بوده 70 سال، الان خیلی راحت حجابشون رو رعایت میکنن، مسخره هم نمیشن، دارن با امنیت این کارا رو میکنن. همه اینا برکت اون قدرتی هستش که خدا قراره حاکمش بکنه، برکت انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی است. حالا همین روند همینجوری ذره 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 میره جلو تا به حاکمیت چی برسه؟ کامل برسه. این وعده خداست، این دقت بکنیم. بذار حالا بعدن که میرسیم به روایات میبینیم که در مورد انقلاب اسلامی اساساً چیزی به اسم شکست تعریف نشده. انقلاب اسلامی یه چیزی بریده از حکومت امام زمان نیست، بخشی از ظهور امام زمان هست که براش شکست تعریف نشده. همه هم میشینن از حالا کسایی که ظاهراً خودی هن و غیر خودی هی نشستن برای خودشون خیال بافی میکنن که دیگه کار تموم، امسال دیگه کار تمومه، 40 سال الان همینجوریه، امسال کار تمومه، سال دیگه کار تمومه، نمیدونن. اصلا اینجوری نیست. انقلاب اسلامی انقلابی است که برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت تعریف شده و به عنوان حکومتی که هرگز شکست نمیخوره معرفی شده و قطعاً هم همین کارو. چند 40 سال به کجا رسیده الان از نظر قدرت؟ از این بعد هم همین مسیر ادامه خواهد کرد تا انشالله به قدرت کامل و انشالله به ظهور آقا امام زمان علیه السلام برسیم. یه صلوات خط بفرم. پس این کلمه رو میخواستم توضیح بدم که لا یشرکون بی شیئا، خیلی وقتا عبادت همون ناچاریم که شریک بذاریم برای خدا، یعنی یه چیزایی رو قاطی کنیم، یه چیزایی رو مخفی کنیم، یه چیزایی رو نمیتونیم ظهور بدیم. منظور از لا یشرکون اونا بی شیئا یعنی که خالص، عبادت خالص خالص ناب میتونن همه مردم جهان داشته باشن. ما الان خیلی از شخصیت های غیر مسلمان داریم و شخصیت های بزرگ سنی داریم نمیتونن بگن ما شیعه شدیم. به ما میگن نمیتونن بگن ما شیعه شدیم. من توی یکی کشورهای اروپایی رفته بودم برای ائمه جمعه و جماعات اهل سنت دوره داشتم، یه جلسه سخنرانی من برای اینا داشتم، بعد رئیسشون به من گفتش که من با شما صحبت میخوام بکنم. گفتم خب باشه، بریم گوشه نشستیم. و رئیس اینا خب میدونیم ائمه جمعه و جماعت اونا از طرف کی منصوب میشن تو کشورها؟ عربستان. تو جدو اینا دسته اینا، این دولت وهابی، حکومت وهابی اینا رو معرفی میکنه. این رئیسشون به من گفتش که من میخوام یه چیزی مخفیانه به شما بگم. گفتم ما خودمون، ما علما خودمون میدونیم که حق با شماست و حق با ایرانه، اما ما نمیتونیم علنی از شماها حرف بزنیم یا دفاع بکنیم. برای همینم ما مجبوریم برای اینکه بتونیم یه حداقلی نمازی، نماز جماعتی، دینی، ذکری، دعای چیزی رو تو این فضاها نگه داریم، مجبوریم اظهار کنیم که به اون حاکمیت وهابی ها چی هستیم؟ وفاداریم. ولی ما خودمون میدونیم که حق با شما هستش. خودم این رئیس علمای اونجا با من صحبت کرد. بعد که من رفتم سخنرانی کردم، اون مدیر اون علما بلند شد و من گفتش که ما میخوایم از شما سوال کنیم. من فکر کردم میخوان بحثای جدلی و نمیدونم بحث شیعه و سنی و اینا را بندازن. بعد ما هم خودمون رو آماده کردیم و توسل هم کردیم و آماده شدیم و گفتیم الان دیگه جنگ دیگه، ما هم تنها یه نفر، اونا هم حدود 100 نفر بودن. گفتیم حالا بالاخره چی میخوان بگن. دیدم رئیسشون بلند شد یه حرفی زد، من کلی هم خودم خجالت کشیدم. گفت در مسجد رو بستن، کسی نبود غیر از همه این علمای اهل سنت. گفت آقا ما میدونیم حق با ایرانه، ما رک به شما بگیم نگران ایرانی، ما دعا میکنیم ایران رو، ایران به ما خیلی عزت داده، خیلی قدرت داده، ما هر وقت بیریم ایرانی ها یه پیروزی به دست میارن کلی لذت میبریم، ولی نگرانیم به ایران میتونه تا آخر برسونه خودشو یا نه، میتونه جلوی آمریکا و اسرائیل و انگلیس. این دانشمندان اهل سنت است اونجا، یعنی 100 تا عالم، 100 تا مفتی، 100 تا امام جمعه و امام جماعت. ما نگران ایرانیم، ما خودمون داریم دعا میکنیم. و خیلی از افراد تو دنیا هستن مجبورن شرک داشته باشن اینجوری، یعنی اینور بگن که ما طرفدار کی هستیم، طرفدار حکومت آل سعود هستیم، ولی اینجوری نیستن. تو خود عربستان انقدر از این علما ما سراغ داریم که نگو، خود عربستان، تو همین علمایی که الان ظاهرا وهابی هستن خیلی هاشون باطنن شیعه هستن. توی مسیحی ها، غیر مسیحی ها، حتی رؤسای جمهور، وزرا، نماینده های مجلس، نمیدونم شخصیت های علمی سیاسی، من خیلی سراغ دارم همشون یواشکی به ما که میرسن میگن ما شیعه شدیم، داریم یواشکی فقه شیعه رو اینجا داریم عمل میکنیم، اما نمیتونیم ابراز بکنیم اینجا، ما مجبوریم همون ظواهر رو رعایت کنیم. این یعنی شرک داشتن. چاره‌ای هم بله نیست، خدا میپذیره ازشون، کما که ائمه ما رو به همین دستور میدادن پیروانشون که شما میخواهید نماز بخونید و خیلی چیزا کنید، خیلی چیزا رعایت نه، لازم نیست که یه چیزی باشه که معلوم بشه شما شیعه هستید، جونتون در خطر بیفته، به خاطر رعایت احکام جونتون رو به خطر نندازید. خدا داره معجزه میده، به زودی اتفاقی میفته برای شما که همه جای عالم دیگه همه صحبت از محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. این حتما این اتفاق خواهد افتاد و ما به سرعت داریم اینو میریم، کما که تو این 40 سال هم ما دیدیم که قدرت تشیع تو جهان چقدر زیاد شده، قدرت دین، قدرت حرف از خدا زدن در مقابل کفر، بیدینی، کمونیسم، سوسیالیسم، ماتریالیسم چقدر ما قدرت پیدا کردیم. مثلا اونا نابود شدن رفتن، حکومتشون، بلوکشون نابود شد، مرکز بلوک کفر که مسکو بود، بی خدایی به شیوه شرقی، بی خدایی به شیوه غربی هنوز هست اونجا. الان رئیسش میگه که هر چقدر میتونید بیاید شیعیان اینجا تبلیغ بکنید، شیعه پروری بکنید. این خیلی مهمه، چه اتفاقی افتاده تو دنیا؟ چیزای کمی نیست. بگم آقا انقلاب چیکار کرده؟ خب یه روایت بخونم براتون از امام سجاد علیه السلام در رابطه با این آیه که براتون خوندم. امام سجاد علیه السلام فرمودن که عربیشو بخونم براتون، هم والله شیعتنا اهل البیت یفعل الله ذالک بهم علا یدهی رجل مننا و هو مهدی و حاضه الامه. صلوات قدر اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب این که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا کیا هستن؟ امام سجاد فرمود به خدا سوگند آنان شیعیان ما اهل بیت هستند، خداوند آن امر را به دست مردی از ما برایشان به انجام میرساند و او مهدی این امت است. دوباره از امام صادق پرسیدن راجب همین آیه، فرمود که نزلت فی القائمه به اصحابه، این در مورد آقای امام زمان علیه السلام نازل شده در اصحابش. خب پس این رو دقت بکنین، وقتی میگیم اون دینی که قرار حاکم زمین بشه چیه؟ پس همون دینه آقا امام زمان علیه السلام و دین تشیع هستش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.